أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب، بحث ما در ادله اخباری ها بود، ادله اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر قرآن. قرآن کلا گذاشتن کنار، اون مجملاتش که مسلما قابل تمسک نیست، نصوصش هم بسیار اندکه، فقط عمدش میماند ظواهر که قائلن به عدم حجیه. به سه دلیل تمسک کردند برای اینکه اثبات بکنند عدم حجیت ظواهر رو. دلیل اول از کتاب بود، دلیل دوم از سنت، از احادیث و روایات. اینها به سه طائفه تمسک کردند که این طوائف از دید اینها از ظواهر قرآن سلب حجیت میکنه. این طوائف، طوائف روایات مستند اخباری هاست برای سلب حجیت ظواهر قرآن. عمده این روایات هم که میخواییم بیان بکنیم در کتاب وسائل الشیعه که از آن اخباری هاست وجود داره. شیخ خضر عاملی از اجله اخباری هاست. مگر نگاه بکنید این چاپ های اسلامیه جله 18 هم میشه، ابواب و صفات الغازی، ابواب و صفات الغازی. خب، اولین طایفه مفادش اینه، روایاتی هستن که میگن قرآن کریم مبهمه، مبهم و پیچیده است. اصلا شارع مقدس عمدن قرآن رو پیچیده و مبهم نازل کرده. چرا؟ برای اینکه تأکید کند مردم محتاج به حجتند، یعنی معصوم محتاج به حجت. لذا قرآن رو فقط و فقط حجت میشناسد، مخاطب قرآن فقط حجته، غیر معصوم نمیفهمه معانی قرآن. خب، بنابر این طایفه از روایات، قرآن به قدری قامز و مبهم تنزیل شده است که مخاطبش اساسا ما نیستیم، بنابراین برای ما حجت نیست. مرحوم شهید سعد دو تا اشکال به این استدلال وارد میکنه. اشکال اول برمیگرده به فقد مقتضی، اشکال دوم برمیگرده به وجود مانع. خیلی سریع بگم، اشکال اول میگه این روایاتی که شما بهش استدلال میکنید ضعیف السند. اشکال دوم میگه که این روایات معارض با کتاب، یعنی بر فرض قوت سند، بر فرض وثاقت مانع هست. مانع چیه؟ مخالفت با کتاب. حال توضیح بدم. اما ضعیف و سند بودنش که مشخصه، رواتی که در سلسله این روایات قرار گرفتن رواتی نیستن که بشود به روایاتشون وثوق یافت، بلکه برعکس، آدمایی هستن که میشود اطمینان کرد به دروغ گفتنشون، به دروغ بودن روایاتشون. میگه قالب اینها رو که نگاه بکنید انحراف دارند، انحرافات فکری و عقیدتی. از بعضی از روایاتشون کاملا این معنا به دست میاد، خصوصا با توجه به یک نکته مهم، با توجه به یک نکته مهم. ببینید رفقا، اسقاط حجیت ظواهر کتاب، خوب حواس ها جمع، اسقاط حجیت ظواهر کتاب فوق العاده مهمه، چون شما داری ثقل اکبر رو از کارکرد، از کارورد میندازی. اسقاط حجیت ظواهر کتاب فوق العاده مهمه، فی غایت الاهمیت. قولشون اگر ائمه واقعاً میخواستند سلب حجیت کنند از ظواهر قرآن، قصدشون سلب حجیت از عمد قسمت ثقل اکبر بود، دلیل نداشت که یک سری روات خاص ضعیف منحرف رو اختصاص بدن به این مطلب مهم. یک دونه از این روایات رو زراره نقل نکرده، یک دونه از این روایات رو ابن ابی عمیر نقل نکرده. اگر میخواستن این مطلب فوق العاده مهم و حساس رو در میان بگذارن، با کیا در میان میذاشتن؟ با فقهای اصحابشون که ملجع مردم بودن، پناه مردم بودن. کان یرحر الیه من البلاد، از شهرها می آمدن سراغ این آقا برای اینکه کسب فیض کنن. یه همچین آدمایی بودن. این یه نکته. پس ضعیف السند می شود اطمینان کرد به کذب این روایات به واسطه شخصیت راوی و اهمیت مروی. خوب دقت بکنید، خلاصه بحث، راوی ضعیفه، انحراف باطنی داره، مروی هم فوق العاده حساس. این دوتا رو کنار هم بگذارید، مطمئن میشوید به چی؟ به کذب این روایات. مطلب حساس و دست آدم ضعیف نمیدن فقط. اما اشکال دومی که مرحوم شهید صدر میگیره، تعارض. ببینید، حتی اگر خبر ثقه باشه، یعنی از حیث سند فی نفسه صحیح باشه، یه شرط برای حجیتش دارن، عدم مخالفت با کتاب. اینو قبل نخوندی، مخالف کتاب الله بفرمایید فدعو. این روایات مخالف قرآنه. چطور مخالف قرآنه؟ قرآن صریحاً میفرماید که کتاب، قرآن مجید، تبیان کل شیء. تبیان کل شیء، نگاه بکنید، تبیان میدید یعنی چی؟ نمیگه بیان کل شیء، میگه تبیان. تبیان رو معنا میکنن به بیان روشن. هر وقت یه مطلبی تشریح مطلب دیگه باشه، توضیح مطلب دیگه باشه، نه صرفا بیان، چون بیان مجمل هم داره، به این میگن تبیان. یعنی یک بیان روشنگر، بیان واضح. آیا این روایاتی که قرآن و حالی از ابهام و پیچیدگی معرفی میکنند، منافاتی با این آیه شریفی قرآن رو تبیان معرفی میکنه؟ نداره. یا مثلا داریم که قرآن هدن لناسه، هدن لناسه، یا بلاغن لناسه، هازا بلاغن لناس، این که هدایتگر مردم است، این که پیام برای مردمه. بلاغ یعنی پیام. پس باید مردم، یعنی غیر معصوم، توان فهمش رو ها داشته باشند. این با اون مدعای شما که میگه روایات از سطح فهم مردم بیرونه ناسازگاره. چجور میشود قرآن هدایتگر مردم باشه، حیام برای مردم باشه، اما مردم نفهمن؟ اونقدر قموز داشته باشه که اساسا مخاطبش مردم نباشن. چطور میشود مردمی که مخاطب قرآن نیستن با قرآن هدایت بشن؟ نه، اونا آمد عمده قرآن رو که ظواهر هست ملحق و متشابهات میگه. یعنی در مجموع شما ببینید که چیزی تای قرآن نمونه، چون خیلی کم پیدا میشه آیه که نص در معنای خود باشه. بخونیم چند خط رو. الدلیل الثانی، دلیل دوم، روایاتی که نهی میکنند از چی؟ از رجوع به ظواهر قرآن کریم. دیگه روخانی نمی کنم مگر در جاهای ضروری. و یمکن تصنیفها، میشه تقسیم کرد این روایات رو به چند طایفه؟ سه طایفه. یک، روایاتی که دلالت میکند، من بیان ماست، روایاتی که دلالت میکند بر اینکه قرآن کریم مبهم و غامزه، قد استهدف المولا اغمازه و ابهامه هدف قرار داده، به تعبیر دیگه قصد کرده مولا این خداوند متعال اغماز و ابهام این قرآن کریم رو، یعنی هدفمند تعمدن این اتفاق افتاده برای تأکید نیاز مردم، برای اینکه تأکید کند بر نیاز مردم به حجت، میخواد مردم نگن حسبنا کتاب الله، اینجور نگن. و انه لا یعرفه، حتی بر چیه؟ ان القرآن، دو تا خط بالا، و انه قرآن لا یعرفه الا من خوطب به، مگر کسی که مخاطب قرآنه. نگاه بکنید در باب 13 ابواب صفات قاضی از کتاب وسائل، روایاتی که این مضامین توش هست رو میبینید. مثلا روایاتی هست که میگه و انما یعرف القرآن من خوطب به، کسی که مخاطبشه، مخاطبش کیه؟ معصوم. و ان غیر المعصوم لا یصل الا مستوی، یعنی سطح، نمیرسد به سطح فهم ها قرآن، فهمه این میخوره به قرآن. باز روایت لیس شیء ابعد من قلوب الرجال من تفسیر القرآن، هیچ چیزی دورتر از قلوب قوه ادراک مردمان نیست به اندازه تفسیر قرآن. خب این روایات رو داریم میبینیم، چکارش کنیم نه؟ و هاذه طائفه یرد علیها، این طائفه دو تا اشکال برش وارده. یک، روایات این طائفه جمیعا ضعیف السند، بلکه نه فقط ضعف سند، ضعف سند که میگیم یعنی این که قابل اعتماد نیست، اما از اونم فراتر اطمینان به کذب هم داره. ضعیف السند بودن یعنی این که اعتماد بر صدق اینها نداریم، اطمینان به صدق اینها یا ظن معتبر به صدق اینها نداریم، بلکه اطمینان به کذبشون هم داریم، اون ور قضیه هم هست. بل قد یحصل الاطمینان به کذب این روایات نتیجتاً لضعف روایات، نتیجتاً مفعول لأجل یحصل، حاصل می شود اطمینان به کذب اینها در نتیجه ضعف روات، توضیح میده. و کونهم، حتی و ضعف و کونهم فی الغالب من زبل اتجاهات، یعنی گرایش ها، از صاحبان گرایش های باطنی منحرفند، یه سری گرایش های باطنی منحرف دارن. علاما یظهر من تراجمهم، بنابر آنچه که از تراجم، یعنی شرح حال اینها، تراجم جمع ترجمه است، این شرح حال، شرح حالشون به دست میاد. در کتاب های ما دو نفر رو معرفی کرده، یکی سعد ابن طریف، یکی جابر ابن یزید جعفی. سعد ابن طریف، جابر ابن یزید جعفی، ادعاهای خاصی هم بعضی از مثلا همین از قول این جابر نقل میشه که میگه من 70,000 روایت رو از امام باقر در سینه دارم که به حدی نگفتم و نخواهم گفت. امام هم گفتم وقتی فکر میکنم مثلا به این روایات که نمیتونم به کسی بگم، یک حالت شبه جنون به هم دست میده. امام به هم گفتن که سرتو بکن تو چاه، مثلا داد بزن بگو که اخبرنی محمد ابن علی یعنی فلان، اخبرنی محمد ابن علی یعنی کذب. ادعاها چین، ادعاهای شبیه بعضی از مطلبه هاست، به جاهای ادعایی میکنیم آقا اسراری نهفته است، نمیتونم بالا منبر بگم، نکاتی هست تو این روایت که اگر بخوایم بگیم بعد یک هفته فقط بنشینیم اینجا اسرار برای شما فاش کنیم. مع الالتفات، با توجه به این نکته که الا ان اسقاط ظواهر کتاب کریم از حجیت امریست در غایت اهمیت، پس اگر ائمه به صدد بیان این اسقاط بودند، ضمیر بیانهی به اسقاط میخوره، لما امکن عادتن، نمیشود عادتن فرض کرد چیو؟ اختصاص و فاعل امکن، اختصاص و هاولا الضعاف بل اطلاع علا اون امر فی غایت الاهمیه علا اسقاط. عادتن نمیشه فرض کرد که فقط اینا، یه مش آدم های ضعیف منحرف مطلع باشن بر این امر خطیر، بر این اسقاط ظواهر از حجیت. بل اخبار عنه، اخبار اتبا اطلاع اختصاص داشته باشن به اخبار از چی؟ از این اسقاط. اینا فقط مطلع باشن و اینا فقط خبر بدند، کسی دیگری نداند و خبرها ندهد. الاخبار اتبا اطلاع دون فقهای اصحاب الائمه، بزرگان و فقهای اصحاب اهل بیت مثل زراره، مثل محمد ابن ابی عمیر، الذين عليهم المعول، کسانی که بر اونها اعتماده، و الیهم تفزع، الیهم به اونها تفزع پناه میبرد شیعه، تفزع و شیعه تو فی الفتوا و الاستنباط، پناه میبرد به امر کی؟ به امر الائمه و ارجاء الائمه. این به امر متعلق است به تفزع، پناه میبرن به امر ائمه و به ارجاء ائمه. بواد متعددی هست، خود حضرت رسما میگن که اجلس فی المسجد و افت الناس، به شخص میگن. به کی گفتن اینو؟ ابان ابن تقلب، یا مثلا زکریا ابن آدم که همین در قم هم دفنه، رسما به این ارجاء میدادن. یا به شاه عبدالعظیم مثلا بعضی از ارجاعات که در ری دفنه به او بوده که دیگه به او مراجعه کن سمت ما نیا. اینا چطور هیچ کن این روایات اینجوری رو در این مسئله مهم نقل نکردن؟ ولی کسی کارشون استنباط احکام و افتاء مردم بوده. و ثانیاً ان هذه الروایات معارضتون للکتاب، معارضن با کتاب کریم، که دال بر این است که انهو، یعنی این قرآن، نزلت بیانن لکل شیء. سوره نحل رو نگاه کنید، آیه 89، تبیانن لکل شیء و هدن، اینجور داره، و بلاغن، باز آیه 52 سوره ابراهیم نگاه کنید، میگه هازا بلاغن للناس. خب چطور میشود بیان روشن هر چیزی باشه، هدایتگر مردم باشه، بلاغ پیام برای مردم باشه، در حالی که اینقدر ادعا میکنن پیچیده است که از سطح فهم مردم خارج، اصلا مخاطبش مردم نیستن؟ خب منافات داره. بل مخالف للکتاب. تا اینجا صغرا بود، کبراش چیه؟ این روایات مخالف کتابه. کبرا مخالف کتاب ولو خبر ثقه باشه حجت نیست. بل مخالف للکتاب من اخبار الاحاد لا یشمله. این مخالف را چی؟ دلیل حجیت خبر واحد کما اشرنا سابقا، با خالف کتاب الله فدعو. بهتون هست؟ چیزی که مخالف قرآن است بنازید بره. خب یه طائفه تمام، طائفه دوم، طائفه دوم اخباری ها
این
لواسم
اعتقادیش اصلا نگاه نمی کردن.
اعتقاد اصولا در مسلک اخباری ها خیلی فکر جای نداشت، بیشتر نقل بود. لذا من گاهی اوقات تاریخ فقه و بیان که میکنم به مقطع اخباری ها که میرسم ترجیح میدم تعبیر فروپاشی اخباری ها تا شکست اخباری ها رو به کار ببرم، یعنی از درون خودشون مزمحل شدن. البته عامل خارجی مثل وحید بهبهانی بود که بساطو به هم زد، اما شما وقتی نگاه بکنید آخرین سلسله اخباری ها شیخ یوسف بهرانیه که به نوعی کمک کرده وحید برای اینکه بساط اخباری ها رو جمع کنه. یعنی هر چه وحید بهبهانی به شیخ یوسف حمله میکرد او برعکس تایید میکرد وحید. وحید میگفت پشت سر بهرانی نماز باطله، بهرانی میگفت پشت سر وحید نماز صحیح. حتی وقتی که بهرانی مرد وصیت کرد که بر من وحید بهبهانی نماز بخونه، تا این حد. این نماز خوندن به نوعی نسب جانشینه در سنت علمای سلف. یه جوری بود که خلاصه خودشون یواشاش اواخر فهمیدن که به این شکل نمیتونن خیلی از معضلات رو حل بکنن، دچار ابهامات فراوان شده بودن. اما طائفه دوم، طائفه دوم رفقا روایاتی است که در همون کتاب وسائل ابواب صفات قاضی نگاه بکنید میبینید، همون مخصوصا باب 13ش، جایز نمیداند کسی در فهم قرآن مستقل از حجت باشه. علی میخواد این وابستگی به حجت در فهم قرآن رو به شما گوشزد بکنه. این روایات جایز نیست استقلال از حجت، بی نیازی جستن از حجت در فهم قرآن. روایات فراوانی هست، هم در باب 13 ابواب قاضی کتاب مسائل، هم در باب 13 ابواب صفات قاضی کتاب مستدرک مسائل. از حیث ابواب مثل هم دیگر، این مستدرک اونه. مرحوم شهید صدر فرمایند که این یک سخن باطلی است. ببینید ما چجور عمل میکنیم به ظواهر قرآن. بعد از فحص در روایات اهل بیت و یأس از یافتن قرینه، قرینه ای که مفسر کتاب باشه، روشن شد؟ عمل ما به ظواهر بعد از فحص در روایات ائمه، در کلمات حجت، و یأس از یافتن قرینه ای که مفسر این ظواهر باشه. عمل این چنینی رو نمیشود استقلال از حجت به حساب آورد. وقتی استقلال از حجت صدق میکنه که اصلا ما بدون اینکه فحص در اخبار ائمه بکنیم به سراغ ظواهر بریم طبقش فتوان. سنی ها اینجوری عمل میکنن. یک آیه قرآن، از سارق و از سارقت و فقط او ایدی هم، خب ظاهرش نست که هر دوزی رو گرفتید چه زن چه مرد باید قطعیت کن. فقط او امره. اما بعد که میریم توی روایات میبینیم 22 تا 23 تا قید ذکر کرده. دوز پدر نباشه از مال پسرش، دوز مزدر نباشه، اون مال مسروقه در یه جای خاصی نباشه که تردد در اونجا برای دوز مجاز باشه، خود دوز در اون مالی که دزدیده شریک نباشه، الی آخر. این همه قیود که عملا دیگه قطعیت رو به حد اقل میرسونه. خب واقعا یه رقاب سختی هم هست. خب طایفه سوم و آخرین طایفه که اینها بهش تمسک کردن از اخبار برای سلب حجیت ظواهر قرآن، اون دسته از روایاتی است که از تفسیر قرآن به رأی نهی می‌کنه. نهی از تفسیر قرآن به رأی خیلی هم زیاده. من فسر القرآن به رأی فلیتبوأ مقعده من النار، یعنی خلاصه جاشو در آتش جهنم قرار بدین. تهدید شدید. سوال اینجاست آیا واقعا عمل به ظواهر قرآن، عمل به رأی، تفسیر به رأی، اگر فقیه فتوا داد طبق ظواهر قرآن بهش میگن تفسیر به رأی کرده است، اینجور که اخباری ها ادعا میکنن، این خودش بررسی میخواد. مرحوم شهید صدر یه جواب نقل میکنن، این جواب رو رد میکنن، بعد دو جواب رو خودشون ارائه میکنن برای اینکه این اشکال هم رد بشه. ببینید کسی جواب داده است که تفسیر یعنی کشف القناع، به قول خودشون برداشتن پرده، برداشتن پرده، یعنی این پرده ای بر مطلب افتاده، با تفسیر میخواد این پرده ای ابهام رو بالا بزنید. عمل به ظاهر تفسیر نیست، چون ظاهر که پرده ای ندارد. ظاهر این آشکار بی پرده. بنابراین در فتوا دادن به ظاهر قرآن تفسیر قرآن اساسا صدق نمی کنه. تا بخواد به رأی باشه یا به رأی ها، یعنی بخواد بگه موضوعا این قضیه نسبت به ما منتفی است. در پاسخ مرحوم شهید صدر می فرماین که البته این سخن شما در همه جا صدق نمی کنه. اصطلاحا میگن دلیل اخص از مدعاست. چطور؟ ببینید برخی از ظواهر قرآن هست که هرچند فی نفسه ظهور دارند، اما در کنار هم که قرار میگیرند فهم معنای نهایی، مراد نهاییش مشکل میشه. برخی از آیات قرآن فی نفس ظهور در معنا دارند، اما این ظهورها در کنار همدیهی قرار میگیرند چون متعارضند، منافات دارند با هم. بعضن کشف مراد نهایی خداوند متعال از دل این ظواهر مشکل میشه. در حلقه اولا ایشون یه تعبیری داشت، گفت اذهب الی البحر فاستمع الی حدیثه، برو به سمت دریا، به سخن دریا گوش کن. این که میگفت اذهب الی البحر، ظهور داشت به همین دریای خارج، چون بحر وضع شده است به همین دریای حقیقی که در عالم هست، دریای خزر، دریای خلیج فارس و عراق. اما که گفت استمع الی حدیثه، گوش کن به سخن دریا. خب دریا که سخن نمیگه، این ظهور داشت در این که اون شخصی که شما باید به نزدش بری سخنگوست، یعنی انسان ناطق. به تیکه اول نگاه میکردی ظهور در دریا داشت، به تیکه دوم نظر میکردی ظهور در عالمی داشت که به سان دریا علم داره، غزیر العلمه. اینجا بود که میبینید بغل هم این دوتا ظاهری که میذاشتیم کار مجمل میشد، هر کدوم فی نفس ظهور داشتن. فی نفس که میگیم بالقوه ظاهر بودن، بهش میگن ظاهر اقتضایی، اقتضای ظهور داشتن. اما بغل هم که چسبیدن هیچ کدوم ظهورشون به فعلیت نمیرسه. کشف اون ظاهر فعلی نیازمند به دقت، نیازمند به توجه. لذا نمیشود به شکل مطلق ادعا کرد که هر جا که ظاهری در قرآن هست خیلی روشن میتواند کاشف از مراد پروردگار باشه. نه، گاهی اوقات این ظواهر از جهت تضاربی که با هم دارن، منافاتی که با هم دارن، همدیگر رو یک جاهایی نفی میکنن. خیلی از آیات قرآن دال بر تکالیفی است که حرج داره، آیاتی که دعوت به جهاد میکنه، آیاتی که دعوت به نماز میکنه، دعوت به خمس و زکات میکنه. خب خیلی جاها شخص رو به حرج میندازه. از طرف دیگر جای دیگه این فهمد لا حرج فی الدین، هر گونه حرج رو بر میداره. بالاخره مراد کدومه؟ آیا اون تکلیفه ولو این که به حرج بیانجامه، یا اینه که هر گونه حرج رو؟ اینا نیاز به دقت داره، باید بشناسی کدام حکمش اولیست، کدام حکمش ثانویست، کدام عنوان اولیه، کدام به عنوان ثانوی. خب طایفه دوم، ما دل من الروایات الا عدم جواز الاستقلال فی فهم القرآن عن الحجه، عن متعلق است به استقلال. و هازه، یعنی هازه طایفه، این طایفه لا تدل بر عدم جواز عمل به ظاهر کتاب به گونه‌ای که ما عمل میکنیم، بعد از فحص در کلمات ائمه و نیافتن قرینه ای بر خلاف ظاهر. با روش کارمون اینه، دنبال قرینه میگردیم در اخبار، نیافتیم عمل به ظواهر میکنیم، ظواهر کتاب. لأن هذا النحو من العمل، این گونه از عمل به ظواهر، کدوم گونه؟ بعد از فحص و یأس، بعد از فحص و عدم ظفر، لیس استقلالا عن الحجت فی مقام فهم القرآن الكریم، این استقلال از حجت از ائمه محسوب نمیشه. طایفه سوم، روایاتی که دلالت میکنند بر نهی از تفسیر قرآن به رأی، و این که کسی که تفسیر قرآن بکند فلیتبوأ مقعده من النار، فقط کفر، کافر اساسا، جاش تو آتیش. فراوان روایت داریم، فقط اجیب علی الاستدلال بها، به این طائفه، به انه، به انه متعلق است به اجیب، بها متعلق است به استدلال، به انه متعلق است به اجیب، به انه حمل لفظ بر معنای ظاهر، فتوا دادن طبق ظاهر یک روایت، لیس تفسیرن به رأی، تفسیر به رأی اصلا تفسیر نیست، تا بخواد ها به رأی باشه،
لیس تفسیر به رأی میگفت نیست، حقش خوب تفسیر باشه اما تفسیر
بدعی نباشه. خب ما همینجور بعدا خواهیم گفت. این بنده خدا میگه اساساً تفسیر نیست. شاید بعدم میگه نه تفسیر ممکنه باشه اما تفسیر به رأی نیست، لأن تفسیر کشف القناع، چون تفسیر برداشتن پرده است، ولا قناع علی المعنی ظاهر، پرده ای بر معنای ظاهر نیست، بر معنای مجمل میشود دعوی قناع کرد، ما بر معنایی که آشکار است یعنی بی پرده است قناعی نیست، پرده ای نیست. و قد یقال، گاه گفته می شود در رد این جواب، این هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات، همه جا صدق نمی کنه، این اما یکون و دلیل و مشتملن، اونجایی که دلیل یعنی آیه قرآن، آیه قرآن مشتمل باشه بر ظواهر اقتضایی فراوانی که متضارب است، متضارب یعنی متعارض، ضد و نقیض، اقتضایی در مقابل چیه؟ فعلی، مقتضی ظهور هست، لولا تعارض، لولا تضارب، اگه تضارب نبود ظهورش به فعلیت میرسید، اما مع تضارب دیگه این ظهور در حد اقتضا ها باقی میماند، به فعلیت نمیرسه. مثل همون جمله که عرض کردم، هر تیکش ظهور میتونه داشته باشه بالقوه، اما چون بغل هم چسبیده دچار ابهام. میگه من شیری دیدم، چه پاکت قشنگی داشت. خب شیر دیدی، آدم یاد باغ وحش میفته، فکر کن شما باغ وحش تشریف بردی، اما میگه چه پاکت قشنگی داشت، خب که پاکتی شیر گاوه نه شیر مفترس. علا نحوین، به گونه مشتمل بر ظواهر اقتضایی است که یحتاج و تقدیر، یعنی تشخیص، نیاز دارد تشخیص ظهور فعلی، تعیین ظهور فعلی، المتحصل من مجموع تلک الظواهر، اون ظهور فعلی که از مجموع این ظواهر اقتضایی باید به دستش بیاریم، به تعبیر قشنگتر تشخیص مراد شارع از لای این ظواهر ها اقتضایی آیات، تشخیصش یحتاج و بعد الموازنت والکسر والانکسار، بعد از سنجش، مقایسه، کسر و انکسار، اینم همون سنجشه، همون مقایسه است، شکستن و شکسته شدن، یعنی تأمل و تفکر، بعد از موازنه و کسر و انکسار و تفسیر، یحتاج الی چی؟ الا نظرن و امعان، اینم واو تفسیره، محتاج به نظر و امعان، فیکون لونن من کشف القناع، پس این تقدیر ظهور فعلی، تشخیص ظهور فعلی نوعی از رنگی از کشف قناع داره، رنگی از تفسیر به خود میگیرن، لون یعنی رنگ، کشف قناع هم همون تفسیره، تعیین ظهور فعلی گاهی اوقات رنگ تفسیر به خود میگیره، اینقدر سخت میشه که. ولهذا نرا ان الفقها قد یختلفون فی فهم دلیل، اختلاف میکنن در فهم یک دلیل، فیفهم به شکل من فقیه، فهمیده میشود دلیل به گونه ای از ناحیه فقیه، یفهم میخونیم مجهول، فهمیده میشود این دلیل به گونه ای از ناحیه یک فقیه، و یأتی فقیه آخر، فقیه دیگری میاد، یبرز نکتتن، آشکار میکنه نکته ای، آشکار میکند نکته ای از داخل دلیل، یه چیزی پیدا میکنه که تعین فهمه به شکل آخر، فهم ما رو عوض میکنه، تعین معین میشود فهم این دلیل به شکل دیگری، به شکلی که علی اساس ما تقتضیه تلک النکته من ظهور، من ظهور بیان چیه؟ ماست، عوض میکنه فهم دلیل رو بر اساس ظهوری که اقتضا میکند این ظهور را آن نکته، تلک النکته تو فاعل تقتضی، خلاصه فهم جدیدی پیدا میکنیم بر اساس نکته که فقیه دیگر فرموده است، فهمی که مبتنی است بر ظهوری که به واسطه این نکته پدید آمده. و السلام علیکم و رحمت الله.